بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نباید فراموش کرده باشید که بحث ما راجع به فروع ششگانه‌ای بود که صاحب عروه داشت. فرع ششمش این بود که اگر صاحب دعوایی اضطرار پیدا کرد بره پیش قاضی غیر جامع، بره بدونید که این کار رو خیلی حل میکنه برای مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی هستند، یا مسلمانانی که در کشورهای اسلامی هستند ولی کشورهای اسلامی که سیستم قضاییشون بر اساس فقه امامیه نیست، یا حتی کشورهای یا کشور اسلامی که فقه امامیه است ولی این آقا اختلاف نظر داره با زمامداران اون کشور، در جمهوری اسلامی زندگی میکنه ولی معتقد قاضی باید حتما مجتهد باشه، اما تو دادگاه‌های ما همه مجتهد نیستن، اینا همه میشه استرار دیگه. دادگاه‌های بین المللی و اینا هم که گفتیم دیگه، میگم مراجعه کنه دیگه، استرار دیگه. حسن کارم آقایون، حالا اگه اسمشو حسن بزنیم، اینه که استرار رو علما نمیان معنا کنن به این که طرف احتیاج داره به این مثلا پول یا مالی که میخواد از این قضاوت بگیره، اینجور معنا نکردن. شیخ انصاری صریحا معنا کرده، البته نمیگم من میگم، ما میگه فسروه و علمای شیعه معنا کردن استرارو در اینجا به این که تنها راه رسیدن به حقش اینه که مراجعه به قاضی غیر جامع بکنه، ولو به اینی که بهش میدن احتیاج نداره. عرض کردم طرف چند تا کارخونه داره، داره زندگی میکنه، حالا یه کارخانهش رو گرفتن، میخواد شکایت کنه که اون کارخانه رو بگیره و شکایت هم میکنه و میگیره که اگر مراجعه نکنه اون طرف میخوره میبره، میگن استراره، اشکال نداره. خب میدونی که این حرف خیلی سنگینه، اسم اینو بذاریم استرار و بعد میگیم جایز رجوع کنه و اگرم به نفعش کوک شد، چون واقعا حقشه، این فرض محفوظه ها که حقشه، خب بره بگیره استفاده کنه. فضلا وچه این حکم ششم رو علمای ما دو سه چیز قرار دادن. یکی خود همین ضرورت، گفتن این استراره. عنوان استرار خب میدونید که تابیات دیگه با خودش توبیح المحظورات رو هم میاره دیگه. خب اگر اسمش گوشتیم استرار، خب هر استراری میتونه واجب رو برداره، میتونه حرام رو برداره و اینجا حرمت رو برداشته. بعضی ها اومدن به دلیل لاحرج، نفی حرج تمسک کردن، بعضی ها اومدن به لازرر، گفتن آقا اگر اسلام بگه مراجعه نکن خب ضرر میکنه، حقش ضایع میشه، ولی مراجعه کنه حقش عاید میشه، اینم که ضرر هست پس جایزه، نفی ضرر. به شما عرض بکنم فضلا، محققانی مثل آقای خویی، مثل آقای نراقی، من فکر کنم آقای خویی هم متأثر از نگاه نراقیه، جناب نراقی، اینقدر اینها به لازرر اینجا بها دادن و تحویلش گرفتن، گفتن اگر مصداق خلاف اطلاقات ادله باشه، انگشت منو نگاه میکنید، انگشتا رو بخوابونید، اگر خلاف این مراجعه خلاف اطلاقات ادله باشه، مثلا یک کسی بگه روایت ابن حنزله یا معتبره ابو خدیجه مطلق گفته به طاغوت رجوع نکنید، هم فرض اختیار رو میگیره هم فرض استرار رو. آقای خو میگه باشه، بازم لازرر مقدمه. میدونید بر چه اساس اینا این حرف رو میزنن؟ میگن چون لازرر حاکمه بر ادله اولیه است، لازرر حکم ثانویه، ادله مبین احکام ثانوی بر ادله مبین احکام اولی نه مقدمه، حاکمه، یه نوع خاصی از تقدم. اگر بگید رکون الظالمه، میگیم بازم لازرر مقدمه، به همون بساطها که اون حکم اولی، این حکم ثانوی. بگید اعانت بر اسمه، بالاخره شما رجوع کنی، اون یکی رجوع کنه، این دادگاه ها آباد میشه، چه بسا تایید نظام باشه، نظام جائر. ایشون میگه بازم لازرر مقدمه. من از آقای خویی دیدم اول بار، بعد دیدم این کلمات تو فرمانشات نراقی هم هست. اینم حکم چندم آقایون؟ حکم ششم. خب اینجا یه توقفی بکنید، ما میخوام ببینیم الان کجا هستیم. ما اصل مسئلمون که معلومه چیه، آیا میشود به قضات غیر جامع رجوع کرد؟ ما که دقت کردی اضافه هم کردیم، یا قاضی جامع شرایطه اما سیستم غیر جامعه، چه بسا یه مجتهد عادلی هم داره قضاوت میکنه، ولی بهش گفتن طبق قانون قضاوت کن، قانون بهش دادن گفتن طبق این قضاوت کن، اونم گفته باش. و قانون فرض کنید به نظر ما قانون مشروع نیست. پس اصل مسئله این بود که حکم چنین مراجعی چی میشه. بعد گفتیم که صوری داره، حالت استرار، حالت عدم استرار. بعدم بحثمون گاهی تکلیفیه، گاهی وضعیه، یه دفعه میگیم جایزه یا حرامه، یه دفعه میگیم حقش هست است جایز تصرف کنه یا نه. رفتیم تو اقوال، یادتون باشه اقوالی بیان شد. آخر کار من یه متنی از عروه آوردم، بالاخره متن عروه میدونید وقتی بیاد دیگه شما میتونید به ده ها فتوا و حاشیه رجوع کنید، چون عروه است دیگه، نزدیک به 30 نفر از علما حاشیه زدن بر عروه، اخیراً هم چاپ شده حواشی متعدد. آقای چند تا فرمودید؟ 40 تا. خب خدا برکت بده، 40 نفر از مراجع بعد از صاحب عروه تا امروز حاشیه، یعنی عروه یه متن با برکتی است، آدم دیگه ارتباط پیدا میکنه با نظرات دیگران، حالا یا در حد اظهار نظر فقط، یا بعضیشون مثل آقای خویی که حاشیه هم زدن، دلیل آوردن. از این جهت آقایون ما الان تتبعمون دیگه تمام شده. البته بخواد کسی تتبع رو ادامه بده میتونه، مطال دیگه باید کل تابستون رو تعطیل نکنه و تتبعات، ولی لازم نیست. درس خارج آقا، درس خارج باید امهات رو چه در تتبع، در تتبع و بیان مسئله گفت، و البته در تحقیق دیگه هر نکته ضرورت داره باید گفت. البته بعضی هم باید اصل موضوعی قبول کرد بعدن رفت کار کرد، اگه خیلی مهم باشه اون دیگه نشه. ما دوستان الان دیگه میخوایم وارد فاز آخر مسئله بشیم، انشاءالله این هفته و هفته آینده که با شما بحث داریم راجع به این فاز آخر، مرحله آخر همیشه بلدید تو کار ما، اولا یه بررسی آزاد میکنیم، چون ممکنه یه مطلبی باید بگیم بررسی، بعضی حرفها رو که درست نقد نکردیم و علل حساب نقد کردیم باید اینجا نقد کنیم، و رکن مهمش چیه؟ تحقیق دیگه. لذا تیتر صفحه 87 رو دارید، 87 رو نوشتیم نقد، بررسی و تحقیق نهایی. البته نقد رو قبلا هم داشتیم، من فراموش نکردم، اما از باب این که میخوام نقدی اگه قبلا جا مانده و فرصت نکردیم که حالا میبینید. بررسی هم یعنی توضیحاتی که برای بیان مسئله لازم داره، ولی ممکنه نقد کسی نباشه، معنی بررسی اینه دیگه. تحقیق هم که معلومه میخوام اظهار نظر بکنیم. معمولا هم در اینجور موارد دیگه ما پناه به شماره میبریم، یعنی که بحثا نریزه تو شکم هم جدا بشه، 1 2 3 4 میزنیم و بحثا تمام میکنیم، نقد، بررسی و تحقیق. اما قبل از اینکه من برم سراغ بحث و دیگه تطبق که تموم شد و اشکالات رو جواب بدم، یه نکته دوستان، ما در درس سه شنبه بود دیگه یه نکته رو من در درس سه شنبه آخر کار گفتم در رد بر فرمایش آقای خویی، یادتون باشه که ایشون گفت که اینجا سوخت نیست چون لغت نمیگه، که ما اشکال گرفتیم که با عرض معذرت از جناب ایشون، شما باید کار لغت رو رصد کنید، اینا آشنایی به فلسفه لغت میخواد، که اشکال اول بود. خب این میدونید که خیلی جاها به درد میخوره، یعنی گاهی یه بحثی لابلا مطرح میشه، اما این لابلاها یه قاعده است که ده ها مورد به کار میاد. این یکی بود. یکی اون نکته دوم آخری بود که سلمنا که لغت سخت و یه چیزی معنا کرده باشه که در ما نحنفی صادق نباشه. مثلا صد لغت گفته باشه مال حرام، مال غیر، یا لغت گفته باشه صد یعنی خبیث الذات. بعد آقای خوی میگه اگه ماشین من دست کسی بوده، قاضی جور این ماشین رو گرفته برگردانده به من، این مال الغیر که نیست، مال خودمه. خبیث الذات هم که نیست، خب چرا بر من سوخت باشه؟ بر همین اساس میگه روایت نظر به این مورد نداره. ما گفتیم که با قدری تندی شوخی گفتیم آقای خوی ما باید دنبال امام صادق باشیم یا امام صادق دنبال ما و لغت و عرف؟ گویا امام با این بیانشون خواستن بگن این سخت حکمیه، محکوم به سخته. همین که شما به قاضی ظلم رجوع کردی اونم ماشینتو گرفت بهت داد، این سخته، نمیتونی سوارش بشی. حالا شما بگو من مال خودم نمیتونم سوار بشم، میگیم شارع فرموده حکم کرده. اینا اصطلاحاً میگن تصرفات شارع در موضوع، و این حاکم بر بحث لغت و عرفه. ولی اینو میخوام بگم امروز، اینا که تکرار بود فقط خواستم حساستون کنم، اینم خب خیلی مسئله مهمیه، جاهای مختلف به کار میاد. ولی بهتون بگم اگر مثلا در یه جا امام این کارو کردند و دیگه قرار شد که این سخت حکمی باشه یا به حکم سخت باشه به قول صاحب جواهر، این معنا درست نمی کنه برای سخت ها، معنا درست نمی کنه ها، که بعد ما بخوام بگیم مثلا سخت 3 معنا داره، دوتاشو لغت گفته، سومش امام صادق. بعد اگر یه جا مثلا کلمه سخت تو روایت بود بگیم نمیدونیم مراد چیه. مسلم اینجور تصرفات فقط در مورد خودش به درد می خوره، وگرنه ما باید در جاهای دیگه چکار کنیم؟ اگر مثلا کلمه صوت آمده بود و نیاز به معنا شدن داشت، بینیم سراغ عرف و لغت. اینا حواستون باشه. یا مثلا اگر یه جا امام فرمودن این خمره، ان نبیزو خمرون، مثلا ما و شعیره خمرون، حالا چه لغت به ما و شعیر خمر بگه چه نگه. فرض کنید لغت میگه آب انگور خمره، آب خرما خمره، آب جو خمر نیست، ولی وقتی امام صادق میگن ما و نبیزه، ما و شعیره خمرون، دیگه ما چه میتونیم بگیم؟ لذا احکام خمر رو پیاده میکنیم، اما داریم یه معنا برای خمر درست میکنیم که بعد مثلا دیگه راحت هر جا میرسیم به ما و شعیر اطلاق خمر بکنیم. به این نه که میخوایم حکمش رو بگیم، اشکال نداره به اعتبار حکم، میخوایم بگیم یه معنا درست میشه. نه، معنا درست نمیشه، فقط حکم درست میشه، یه موضوع در حکم درست میکنه. مثل اتواف بالبیت صلاتون، حالا شما بگو تواف که صلات نیست، میگیم نه، شارع این رو در حکم، یعنی تصرف موضوع، نگفته مثل صلات، گفته اصلا صلاتون، بهش میگن تصرف حکمی به حکومت در موضوع. ولذا اینجا ما نمیتونیم لغت رو به رخ شارع بکشیم یا مبینان شریعت. اینم از این نکته. و اما بریم بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ بس. بله، اون که مسئله دیگه است، اون حرف اشکال اوله، در اشکال اول که اشکال دومو نمیاریم که.
نه، امام علیه السلام گاهی از وقت اصلا ما رو متنبه منحر، بعض از روایات در منحر به معنای تکبیر گفتنه، یا اون که اما یوسی بلیده و صبح و حرام، اصلا هیچ سنخیتی نداره مثلا بین حرمت و ندزی
خیلی خوب
مثلا زیر کردن با اون تکبیر.
الان این مثالی که میزنید که تصرفات موضوعی با عنایت به شارع، ولی من حرف شما رو اینجوری درش بیارم که آیا میشود یه جایی حتی عرف، حتی مثلا فقها غافل باشن و امام تنبه بدن، که قهرن امام دیگه به ما هو مبین شریعت نیست، به ما هو یه لغوی قدر میشه. منتها خب این خیلی اثباتش سخته، اشکال نداره میشه، یعنی یه جا امام هم واقعا کار کمتر از فیومی که نیست، امام کمتر از زبیدی که امام نباشه، اصلا تنبه بدن که شما حواستون نیست، این میتونه باشه، ولی خب باید موردش ثابت بشه. طریقش لحن امامه. اگر اینجا گفتن صحتون، نه، مخصوصا اصل اول این که امام به ما هو لغوی وارد صحنه نمیشه، طریق تشخیصش یکی اصلی که دور میکنه ما رو از اون، یکی هم تعبیر امام. اگر امام مثلا فرض کنن امام یه چیز درست کنن، بعد مثلا به شعر فرزدق اشاره کنن یا به یک استعمال لغوی تمسک کنن، معلوم میشه که امام میخواد بگه اینا غافل بودن، اینا متنبه نبودن. شما چی دارید؟
اگر این روایت اطلاق داره، هم استرار هم حالت اختیار استرار، هم اونجایی که قاضی عادل نباشه امام در مقام بیان باشن، خب قطعا وقتی قاضی عادل نباشه من نخوام پیش اونام برم ضرر هست، چجوری بعد عدله لا ضرر بر این حکومت داره؟ امام یعنی در مقام بیان هستن که اگر قاضی عادل نیست پیش قاضی جور هم نرم، خب قطعا من نرم یه ضرری به این میخوره، امام در مقام بیان این هست، بعد چجوری لا ضرر میاد میگه برای این حاکمه وقتی امام در مقام بیانش هست؟
اگر امام احراز کنید که حتی با فرض ضرر دارن میگن،
چرا اصلا همیشه ضرر هست؟
نه، بعضی وقتا هست که این تنها راه نیست، ممکنه از طریق مقابله به مثل حقشو بگیره، استحصال کنه، داریم دیگه ممکن که جایز میدونیم مقابله به مثل، منتها میگیم از یک مجتهد اجازه بگیره که نزد به هم نریزه، از این جهت حقشو استنقاض میکنه. البته کار خطرناکیه، یعنی صدای من داره ضبط میشه، ولی خب شرایط داره، واقعا بعضی وقتا راه نداره. اگر بگین نه امام حتی ناظر به اون فرضم هست، که همون فرضا میخواد که بازم نه، بازم نه، با هر چی بگی میگه بازم نه، دیگه هیچی، دیگه حاکم بر لازره، حاکم بر او نیست. آقای خوبی میگه نه دیگه اینقدر را اطلاق نداریم، اطلاق منکر میشه.
استاد چرا مرد وایفویی تمسکی به لازرر کرده استرار رو کافی ندونسته؟
نه ایشون گفته که دلیل نفی ضرر رو کارا میدونه، استرار هم قبول داره. البته میشه حالا یه وقت ایشون چرا لازره رو برد میکنه به قول شما جوان ها استرار، شاید قبول نداشته که این استرار باشه، شما بعدا میگیم چه استراریه، از کجا این تفسیر اصلا از استرار پیدا شده، علما استرار رو اینجوری معنا کردن، چطور شد اینجا آقایون منفتح شدن و به قول باز شما اوپن شدن؟ خب چه جاهای دیگه اینقدر سخت میگن، میگن باید کار برسه به اینجا تا بعد حلال بشه. اینه دیگه. اجازه بدید خیلی چیزا تو این نقد و بررسی قشنگی کار اینجاست دوست، ما وقتی تتبع میکنیم ولو کلمات بزرگان بسیار ارزشمنده اما آزاد نیستیم، اما الان دیگه آزاد میشیم طبق هنجارهای فقه میخوام بررسی کنیم، میخواد بس باشه دیگه حالا. بله نافی میشه میشه نه میشه غیر واجد نمیشه نافی، اگرم نافی شد باز این مقدمه، چون لغت که کار به شانه نداره که، یعنی لغت اینقدر قدرت داره بگه حتی من تعبدات شارع حکومت شارع هم رد میکنم، اصلا این کار رو نمی کنه، یه فرض نکن که اصلا وجود خارجی نداره، میخواد باش بفهمید شما، من خواستم تمام کنم دیگه، بفرمایید. این که خلاف فرضه،
قوت اجرایی نداره ولی خب یه جایی توی مملکت میگیره،
بله اون اشکال نداره، اون دیگه اصلا ملحقش به استرار نمی کنن.
لازمه؟
بله بله بله، چون برای جواز تصرف مجوز میخواد دیگه، و چه سبب با این فرض دیگه اون میشه صورت المراجعه، نمیشه مراجعه. البته من این بله محکم رو مبنای این آقایون دارم میگم، خودم بذارید تو تحقیق. بسم الله الرحمن الرحیم. نقد، بررسی و تحقیق. ببینید آقایون، خب کاری که ما کردیم که معلوم شد، حتی کار گذشتمون صرف تتبع هم نبود، یه نقدایی هم بود، مثل همین صفحه قبلی دیگه، این کورش همش نقد بود دیگه برای آقای خویی، ولی خب هنوز نقدای زیادی مانده. یه وقت سوال نکنید پس چرا دوباره می‌نویسید نقد، چون هنوز هم نقدایی هست، بررسی و تحقیق. ببینید من فکر میکنم ما به عنوان درس خارج اگه از فقط رساله بنویسه اینا رو دیگه نمیخواد، اما اگر بخواد درس خارج داشته باشه که میخواد روش یاد بده، دقت کنید ها، باید ببینید مسئله رو ما در دو سطح باید بررسی کنیم، یه سطح قواعد عام فارغ از روایات باب قضا، مثل همون قاعده لازره و لاحرج و استرار و اینا، یه بررسی بر اساس قواعد نصوص خاص، دیگه نمیگیم قواعد خاص میگیم نصوص خاص، یعنی نصوص باب قضا. تازه من ننوشتم و چون نمیخوام بحث کنیم، یه سطح سوم هم داریم بر اساس اصول عملیه، که حالا اگه دستمون از قواعد عام و از نصوص خاص کوتاه شد، مقتضای اصل عملی چیه؟ حالا ببینم اگه رسیدیم اونم عرض میکنم، ولی تو برگه فقط همون دوتا بررسی الان تو برگه اومده. ببینید تو بحث روش‌شناسی این مهمه که آدم وقتی ورود میکنه قاطی نکنه اینا رو با هم، چون گاهی مقتضای ادله عام یه چیزه، ادله خاص یه چیز دیگه است. چنانچه گاهی وقتا اون دوتا اقتضا ندارن، ساکتن، مبهمن، باید بریم سراغ اصول عملیه. از این جهت ما اول ببینیم قواعد عام چی اقتضا میکنه، مثل همین اضطرار و حرج و ضرر، تا بعد ببینیم سراغ روایات. اینم بهتون عرض کنم فضلا، مسئله صورت زیاد داره. یادتون میاد ما روز اول که شروع کردیم از آقای اردبیلی معاصر چند تا صورت آوردیم؟ 20 تا صورت دیگه، یه 16 تا یه 4 تا، درسته؟ من داشتم نراقی رو، آقای نراقی رو مطالعه میکردم، مستند شیعه رو. ایشون میگه صور مسئله تا 100 تا میرسه، بلکه تا 200 تا. البته معلومه ایشون همینطور حالا فکر کرده ها، 100 تا بلکه 200 تا. خب کس فکر کنه میگه مثلا حدودشو میگه، ممکنه بگه 164 تا مثلا، یا حدود 160 تا. اون اینکه 100 تا بلکه 200 تا معلومه قدری زحمت کشیده و میاره دا، ولی خب قدری هم همطور داره میگه. و تازه من دقت میکنم برخی صور رو ایشون نداره که اونا رو هی در هم ضرب کنیم یه دفعه تصاعدی میره بالا. اینطوریه دیگه، گاهی وقتا یه صورت اضافه کنیم ضرب در دو میشه، کل اونو که قبلی دو برابر میشه. از این جهت فضلا مسئله آسون نگیریم. یه بحثی ما داشتیم چند وقت پیش در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام راجع به اسقاط جنین، اسقاط جنین که چه حکمی داره. خب دیدید بعضی‌ها میگن دو صورت داره، دارن بعضی‌ها گفتن چهار صورت داره. من یه فرصتی شد دیدم 72 صورت داره مسئله، که اینا در هم زد میشه زود میره بالا. خب بعد اینا با ممکنه بعضیش هم مشترک باشه، ولی از نظر تصویر در موضوع 72 صورت، ولو 72 گزاره حکمی ممکنه نداشته باشه. و دیدم این مسئله رو همین سفر که مشرف بودم مشهد، یه آقا طلبه داشت تو مسجد گوهرشاد مطرح میکرد. آخه یه مسئله که اینقدر صورت رو اینا داره که بین دو نماز برای زائرایی که اومدن نماز بخونن، کار خوبیه اصل کار. حالا شاید صدای من برسه به آقایون مسئولان اونجا، اصل کار خوبه، اما که مثلا بین دو نماز یه طلبه یه مسئله بگه، اما یا یک مثلا حدیثی بخونه، اما این که بیای مثلا راجع به اسقاط جنین اونم مثلا آقای فلانی اینو میگه، آقای فلانی اونو میگه، خدا خیرت بده. تو اینجا باید یه مسئله مبتلا به حداقل نظر مشهور اگر متفقان علیه نیست، ای یاد نده که این بعد میگن خب اینا بشینن با هم توافق کنن، مردم که توجیه نیستن اجتهاد را، آقای فلان اینو میگه، آقای فلان اونو میگه، آقای فلان، اینا که مال اونجا نیست که. بگرد یه مسئله پیدا کن که ما کم داریم مسئله. بعد این مسئله که اینقدر صورت داره، یه روز دیگه رفتم نماز دیدم داره هیل ربا رو میگه. آخر ما هیل ربا رو تو درس هم درست نمیتونیم، من خب اینه که مدافعم تو بحث هیل، اصلا هیل یعنی تدابیر و تو فقه و مصلحت هم آوردم، اما درست حال شما تو جمع مثلا مسجد گوهرشاد دست گردون کن، ببینید اینا سلیقه میخواد، نمیتونم خدا نکرده سبق نکنم، اما بعضی کارا، همه کارا همه جا که نمیشه کرد، همه حرفا رو همه جا نمیشه زد، اونجا باید بگی مثلا ربا حرامه و خدای متعال چه عذابی قرار داده. آیه هم درست معنا کنیم که میگه فعزن و بهر بن من الله، نه جنگ با خدا، جنگ خدا با ربا خواهد. این آیه رو بد معنا میکنم، فعزن و بهر بن من الله نه علالله، من الله جنگ از طرف خداست علیه رباخار، نه از طرف رباخار علیه خدا. میبینم هم تو دقت نمی کنم. بگذارم اینو توجه داشته باشید، این که اونجا نمیگن که. حالا بر شما عرض میکنم ما رمضان در پیشه، بعضی وقتها رو باید بعضی وقتها تو تلویزیون مثلا همین چند وقت پیش داشت مطلبی میگفت، واقعا یه جوری گفت که دیگه اگه کسی میگه خب اگه من ولایت دارم دیگه تمامه، ولو تارک واجبات باشم، ولو تا انجام محرمات، اینا نمیشه، نباید گفت، و درست هم نیست، حالی که غلط هم از اصلا. یه روز دیگرش رفتم دیدم شبش بود داشت صحبت میکرد اون آقا، که یه گدای اومد پیش امام زمان و گفت من فقیرم، یعنی میان در آخر زمان. امام میگم برو تو خزانه، به خزانه بگو که مهدی گفته درو باز کن، هر چی میخوای طلا بردار. اینم رفت و خلاصه همتان دشداشه عربی هم داشته دیگه، دامنشو جیبشو همه رو پر کرد از طلا، پر میکنه بعد میخواد بلند شه بیاد نمیتونه، از سنگینی نمیتونه، این عباراتش. بعد اومد نصفش کرد از طلا. حالا ببینید در فضایی که متاسفانه این اختلاس ها و این دزدی ها و اینا جیبشو پر کرد و دامنشو پر کرد. باید گفت که در زمان حکومت حضرت مهدی مردم در آرامشن، بالاتر از پر بودن جیبشون قناعته، و آنچه انسان رو راحت میکنه فضلا قناعته، یعنی قانع بودن، نه این که تو حساب چند تا سکه هست یا چند دلار تو خزانه. اون قانع نباشی به در آرامشه، سکونته، سکینته. البته مردم هم اسیر 4 ریال 2 ریال نیستن، اینم هست البته. خلاصه دوستان خیلی دقت کنیم، خیلی مواظبت کنیم، سلیقه خیلی مهمه. سلیقه نه سواد نه دینه، یه مدیریته، یک نعمتیست، یه بینشه. کار به دین آدم، مقدار دینم نداره، کار به سوادم نداره، گرچه اینا مؤثره. بله، حالا انشاءالله رمضان در پیش داریم، حواسمون باشه. بعضی احادیث رو ممکنه یه تکشو باید الان تو این فضا نقل کرد، تکشو بره و وقت میره تو این فضاها و سوء استفاده میشه. تازه توجیهاتی داره، یه حدیث ممکنه یه بندش صحیح باشه، یه بندش معارض داره، تفکیک در حجیت که میخونه دمینه دیگه، یه بندش خالی از معارضه، یه بندش خالی از معارض نیست، یه بندش تو نظام تعاضد حلقوی نمیخواد باشه، یه بندش باید بره تو اون نظام در سایر ادله دیده بشه. بگذرم، یعنی اینجور شد دیگه. انشاءالله که اصل کار عرض کردم، یه وقت من باید منصفانه باشه، کار خوبی است، اما به شرطی که این چیزا نباشه. آقایون ببینید، یک صورت تو شماره 2 میخوام عرض کنم اگه برگر رو دارید، یک صورت هست که قطعا اگر مراجعه بشه حرامه. حالا اول تکلیفیشو بگیم. من البته تو برگه نوشتم بیشتر ما دنبال وضعیش هستیم، چون اونه که بیشتر چالش داره، اما تکلیفیشم نمیتونیم نادیده بگیم. من میگم شما جواب بدید، با همین گذشته هاتون میتونید از نظر قواعد عامم جواب بدید، کاری به مقبوله ابن حنظله و ابو خدیجه و داوود ابن حسین و اینا نداشته باشه، اونا ادله خاصه، بنا شد بعدن انشاءالله جلسه بعد. بر اساس قواعد عام اگر کسی معتقد باشه قاضی غیر جامع قضاوتش مشروعه، با مشروع پنداری قضاوت قاضی غیر جامع بره تو این دادگاه ها، با این فرض بره، چه فرض استرار چه اختیار، شما بگید اختیارش چه حکمی داره. آقایان بفرمایید. قطعا حرامه. به حکم چی حرامه؟ استدلال به روایت نکنید، اون ادله خاصه. ادله عام چی داریم؟ تشریع محرم. ما میدونید که یه چیز داریم بین علما میگن تشریع حرامه. حالا گاهی تشریع آدم زبانن میگه، مثل اینکه من حلال خدا رو حرام کردم. اون گفت دو حلال زمان پیغمبر بود، من حرامش میکنم. این صریحا داره تشریح میکنه. اما گاهی عملا تشریعه. قایه شیعه، حالا فرض کنید فرض اختیاره، اختیارم باشه بره دادگاه غیر شیعه غیر اسلامی، خب این داره عملا تشریح میکنه، خب این حرامه دیگه. من یه چیزی جدید میخوام عرض کنم، این که تو کلمات بود آقایون، کلمات آقای خویی بود، چیز جدیدش اینه که اینجا حتی بر فرض استرارم حرامه. این دیگه چرا؟ یه نکته داره، یه نکته داره. ببینید اضطرار ممکنه به رجوع باشه، ولی هیچ وقت اضطرار به مشروع پنداری نیست. ما کی میتونیم بگیم فلانی مضطر شد که قضاوت قاضی غیر جامعه شرایطو مشروع بپندارد؟ هیچ وقت نمیشه. ممکنه بگیم ناچار شد رجوع کند، تن بده، اما تن دادن با مشروع پنداری فرق میکنه. این میدونی مثل کجا میمونه؟ یادتون بیارم تو مکاسب میگه اگر کسی مکره بشه به طلاق همسرش، بعدم صیغه طلاق رو بخونه و قصد طلاق کنه، بعضی علما میگفتن این معنا نداره. اون چه که اکراه بهش میخوره اینه که مجبورش کنم مثلا بیا دادگاه اینجا رو امضا کن، یا بگن حتما بگو انت طالق، اما هیچ که نمیتونه مجبورش کنه که قصد طلاقم بکن، اون دیگه امر قلبیه، قصد طلاق نکنه. لذا بعضی گفتن اگر مکره شد به طلاق و قصد طلاق کرد، این دیگه طلاق واقع میشه، چون آنچه که مکره شده که طلاق واقعی نبوده، آنچه ایشون انجام داد طلاق واقعی بوده. بعضی ها گفتن این حرف رو زدن. حالا اینجا اضطرار به مشروع پنداری که نیست. خب چرا شما اینو مشروع پنداری کردید؟ جز در اثر بی‌اعتنایی، برای شیعه و غیر شیعه مهم نبود، شرایط شرعی و غیر شرعی مهم نبود. لذا من میخوام عرض کنم با مشروع پنداری چه اختیار باشه چه اضطرار باشه، اگر مشروع پندار باشه که اصلا جایز نیست، حرامه. این از این. ببینم چیزی جا نگذاشتم. نه اگر فرق میکنه، یه دفعه میگه مشروع نیست، من میدونم مشروع نیست، ما داریم الان فرض، این فرض رو میذاریم دیگه، بنابر فرض مشروع پنداری خود این کار، چون این مصداقش هم رجوعه دیگه، یعنی این مصداق تشریعش همین مراجعه است. من به تعدد گناه معتقد نمیشم، چون مراجعه رو از باب مشروع پنداری داریم میگیم حرام. اما اگر مشروع پندار نکنه اون حرف بعدیه، آیا فی نفسه رجوع مشکل داره یا نداره. میخواد باشه الان دیگه، حالا از ورود کرد. خب عرض کردم ببینم چیزی جا نگذاشتیم. بله، اگر به قصد مشروع پنداری مراجعه نمی کنه، اگر به قصد اینکه مشروع رجوع نمی کنه، اصلا قضاوت این را هم فصل خصومت شرعی نمی دونه، ولی میگه چه کار کنم، نرم اینجا حقم ضایع میشه، هرچ، یا حقش هم ضایع نشه، میتونه پیش قاضی عدل بره، ولی میگه چون رفیقم اینو گفته میریم منم میریم، اصلا با هم میریم پیش این، بدون اینکه یه ذره بخوام مشروع پنداری بکنیم. به نظر شما این جایزه یا جایزه؟ طبق قواعد عام بگید، اصلا سراغه به نظر ما وچی برای حرمت نیست، مخصوصا اگر تو دادگاه نرن، این قاضی سر سفره دعوتش کردن، این قاضی سنی رو گفته آقا هر چی تو بگی ما قبول داریم، حالا اینم یه چیزی گفت، هر دو هم راضی هستن، عناوین ثانوی مانوی هم فرض کنید نیست اینجا، ولی من میخوام بگم بدون مشروع پنداری فرقی بین اضطرار و اختیار نیست. اگر مشروع پنداری باشه مطلقا جایز نیست، اگر نباشه مطلقا جای این قدی سخته ها، ولی مگر عناوین ثانوی پیدا بشه و اونها یه حرف دیگه است. نه میگه هرچه تو بگی، ما که قبلا داشتیم، میگن هرچه شیخ قبیله گفت قبول داریم. خیلی خانواده ها وقتی اختلاف دارن پیش کی میرن؟ میرن دادگاه. پدر زن، پدر شوهر، مادر زن، مادر شوهر، میشه یکیشون میگه هرچی این آقا ما قبول داریم. این قضاوت دیگه، حالا چه مالی باشه، میگه هرچی این گفت، این اختلاف ما رو ایشون حل کنه. ما قبلا گفتیم دلیل بر حرمتش نداریم، چون اصلا بحث قضاوت نمیخوان بگن قضاوت شرعی بکن، نمیخوان بگن شارع تو رو قبول دادن، میگه ما خودمون قبول داریم هرچی گفت. نه الحمدلله آقای مسکی سوال دارم باشه فردا دیگه
جواب بخش تو هم بس آقای خویی که میگه دلیل لازم